أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 393: اذا لم يتمكن من الهادي ولا من ثمنه صام بدلا عنه 10 ايام 3 ايام في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجه و 7 اذا رجع الى بلده والأهوت أن تكون السبعة متوالية ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع. شكي نیست که متمتع در فرضی که قادر بر هدی نباشد وظیفش منتقل میشه به صوم 10 ایام. آیه شریف هم که فرموده که فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استیسر من الهادی فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم تلک 10 کامله. اصل این حکم مسلم هست. البته اون کسی که فاقد عرفی هدیه جائز هست برش صوم، ولی اگر عقلن قادر هست و تحمل سختی کرد و به هر نحوی بود پول قربانی رو با سختی تهیه کرد و قربانی کرد، بعید نیست که همون قربانی مجزی باشه. ولو واجب نبود تحمل سختی بکنه، چون عرفاً من لم یجد برش صادق بود. عرف برخی از تحمل سختی های غیر متعارف را مانع نمیبینه از صدق این که این آقا واجد الحدی نیست، یعنی به طور طبیعی و متعارف واجد الحد نیست. اما اگر با اینکه عرفاً واجد الحد نیست به طور غیر متعارف تحمل سختی بکنه و تحصیل حدی بکنه، عرفاً استفاده نمیشه عدم اجزاء این حد. این مطلبی است که حالا در بحث‌های آینده‌ام شاید مطرح کنیم. قدر متعقن اینه که فاقد الهدی صومش مجزیه. وقتی بیان بگن کسی که قربانی پیدا نکرد روزه بگیره، اون کسی که با تحمل سختی زیاد، با اینکه عرف به اون میگه که تو واجد الحد نیستی، لزومی نداره این سختی شدید رو متحمل بشی، برو روزه بگیر، ولی این قبول نکرد و سختی زیاد رو تحمل کرد، قربانی تهیه کرد و در مقام اداء ثمن هم به سختی زیاد میفته، باید به هر دری بزنه تا پول این قربانی رو تهیه کنه. بهش اور نمیگه تو واجد الحدی هستی، اما از این آیه استفاده نمیشه که وظیفه تعیینی این شخص روزه بوده، حتی اگر تحمل سختی زیاد بکنه و قربانی رو تهیه کنه، با اینکه عرفاً واجد الحدی نبود به طریق متعارف عرفی، ظهور ندارد این جور تعبیرها در عدم اجزاء اون واجب اختیاری. بله بله، اگر شخصی بیمار بود، شخصی بیمار بود، ما احتمال نمی شارع نمیخواد شخص بیمار مثلا وضو بگیره، اونجا میگیم و من آن مریضن و این کنتم مرضا فتیممو، تحمل ضرر بکنی در حال بیماری وضو بگیری، نه خیر، این خلاف آیه فتیمموست. یا تحمل ضرر بکنی و روزه بگیری، خلاف آیه و من کان مریضن و عدت من ایام اخر هست. اما در مواردی که سختی زیاد هست، به نظری که اون میگه تو واجد الحدی نیستی، حالا در این حال این آقا از راه های غیر متعارف رفت، قربانی تهیه کرد و بعدنم برای تسلیم پول این قربانی به سختی زیاد خواهد افتاد، ولی این کار رو میکنه حالا از باب اینکه خیالش راحت بشه. این از این آیه استفاده نمیشه که این قربانیش مجزی نیست و در این حالی که قربانی کرد حتما روزه هم باید بگیره، همچون ظهوری نداره. بله دیگه، در لاحرج هم میگیم، در من لم یجد هم میگیم. حالا اجازه بفرمایید، ما راجع به این کسی که واجد الحدی نیست که منتقل میشه وظیفش به صوم، جهاتی رو باید بحث کنیم. جهت اول اینه که این صیام و ثلاثت ایام فی الحج، برخی از روایات فرموده که باید روز هفتم و هشتم و نهم ذی‌الحجه روزه بگیره، مثل سیه معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام: سألته عن متمتع لم یجد هدیا قال یصوم ثلاثه ایام فی الحج یوما قبل الترویه، روز هفتم یوم قبل الترویه است و یوم الترویه روز هشتم و یوم عرفه. قلت فان فاته ذلك قال يتسحر ليله الحسبه، ليله الحسبه سحری بخورد که روز یوم الحسبه روزه بگیرد. یوم الحسبه یعنی یوم النفر، یعنی روز یوم النفر از منا که عرض می کنم. حسب حالا یوم النفر از منا مقصود ایام التشریق نیست، یعنی اون روزی که آمد در ابتح، حسب یعنی ابتح. و مستحب است انسان از منا که میاد بیاد ابتح، پیامبر هم همین کارو کرد. عملا میشه و بعد از نفر از منا لیلت الحسبه میشه شب چهاردهم، چون مستحب است که روز سیزدهم نفر بکنن از منا و میان روز چهاردهم در ابته هستن. روز چهاردهم که در ابته هستن که نامش حسبه است، عملا شب حسبه لیلت الحسبه میشه شب چهاردهم که ایام تشریق هم گذشته، چون ایام تشریق تا روز سیزدهم بیشتر نیست، میشه یتسحر لیلت الحسبه و یصوم ذلک الیوم. بحث در اینه که خود پیامبر هم نفی کرد روز سیزدهم، آمد در ابته که نامش حسبه هست موند و عایشه رو فرستاد با برادرش عبدالرحمن، رفتن تنعیم، محرم شد عایشه برای عمره مفرده، چون عایشه حائض بود و نتوانست حج افرادش رو عدول کنه به حج تمتع برخلاف بقیه، و لذا گفت مردم عمره و حج به جا آوردن، من فقط حج به جا آوردم، بدون عمره. حضرت او رو با عبدالرحمن برادرش فرستاد، تنعیم محرم شد در تنعیم برای عمره مفرده، و این بعد از ایام تشریق بود، چون ایام تشریق عمره مفرده ندارد. و پیامبرم در امون ابته مون تا عایشه اعمار رو انجام داد برگشت. عملا میشه روز چهاردهم در ابته میموندن و مستحب بود بمانن، و به این خاطر لیلت الحسبه میشه شب چهاردهم. و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده. این توجیه که ما میکنیم برای اینکه در روایات هرچند اختلاف هست، ولی مفاد برخی از روایات و فتوای مشهور این است که این صوم ثلاثت ایام در ایام تشریق نباید باشه. این راجع به صحیح معاویه ابن عمار. صحیحه رفاعه ابن موسی اینه: سألت ابا عبدالله علیه السلام المتمتع لا یزد هدیا، قال یصوم یوما قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه. قلت فانه قدم یوم الترویه فخرج الى عرفات، قال یصوم الثلاثه الايام بعد النفر. قلت فان جماله لم یقم علی، قال یصوم یوم الحسبه و بعده بیومین. که این رو بعدن توضیح خواهیم داد. در صحیحه حماد داره قال علی علیه السلام صیام ثلاثت ایام فی الحج قبل ترویت یوم و یوم الترویه و یوم عرفه، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحسبة. مرحوم شیخ طوسی در استبصار و همینطور محقق حلی در مختصر النافع و ظاهر شرایع هم همین هست، علامه حلی هم در منتها فرمودن واجب نیست صوم ثلاثت ایام در روز هفتم و هشتم و نهم، مستحب. دلیلشون روایت زرار است: عن ابی عبدالله علیه السلام من لم یجد الحادی و احب ان یصوم ثلاثت ایام فی اول العشر فلا بأس بذلک. کسی که واجد الحد نیست و دوست داشت روزه بگیرد سه روز را در اول ماه ذی‌الحجه اشکال نداره. مثلا یکم و دوم و سوم ذی‌الحجه روزه بگیره، اون ثلاثه ایام فی الحج اشکال نداره. خب این کاملا قرینه بر این است که صوم روز هفتم و هشتم و نهم واجب نیست، متعین نیست. قبلش هم میشه روزه بگیره. این روایت زراره دو سند داره. سند اول عبدالله ابن مسکان هست، حدثنی ابان الازرق عن زراره. آی خویی فرمودن این سندش صحیحه، چون ابان ازرق از رجال کامل الزیاراته و به همین خاطر ایشون فتوا داده. در همین عبارت مناسک هم بود که ولا بأس، تعبیر ایشان این بود، و یجوز ان تکون الثلاثه من اول ذی الحجه بعد التلبس به عمره التمتع. و این از مواردی است که ایشون بعد از عدول از نظریه توثیق عام در رجال کامل الزیارات مناسب بود عوض کنه فتواش رو، چون سند این روایت رو ایشون دیگه تمام نمیدونه. قبلا رجال کامل الزیارات رو معتقد بود توثیق عام دارن، چون ابن قولوی در اول کامل الزیارات میگه که ما ورد من طریق ثقات من اصحابنا، استظهار کردن از این عبارت که ما در این کتاب اخباری رو نقل میکنیم که از طریق ثقات به دست ما رسیده است. ولقد علمت عنا لا نهیتو به جمیع ما روی عنهم فی ذالک ولا فی غیره، ولکن ما ورد الینا من طریق ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته. اینجور معنا کردن که ما فقط اخباری که ثقات نقل کردن در این کتاب آوردیم. بعد اواخر حیات مرحوم آقایی ایشون یک بیانیه ازشون رسید که فرمودن که چون در کامل الزیارات مراسیل زیاده و از ضعاف هم نقل شده، این نشون میده که ابن قولوی ناظر به توثیق عام نبوده، فقط مشایخ بلاواسطه رو توثیق کرد، مشایخ بلاواسطه خودش، که ما این رو در جای خودش بحث کردیم و معتقدیم از اول ظهوری نداشت این جمله در بیش از توثیق مشایخ بلاواسطه. بحثش رو در جای خودش کردیم. خب این حدیث اول، ولذا این ابان ازرق چون از مشایخ بلاواسطه ابن قولوی صاحب کامل الزیارات نیست اعتباری نداره. سند دوم اینه، در کافی کلینی رحمت الله علیه میگه احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالکریم ابن عمرو عن زراره. مشکل این سند اینه که کلینی ابتدا میکنه سند رو به بزنتی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر، واسطه میان کلینی و بزنتی کیه این روشن نیست، ولذا این حدیث میشه مرفوع. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول فرموده که این تعلیق سند درش هست. چطور؟ در کافی حدیث سابق رو که نقل میکنه، همون حدیث رفاعه است. حدیث رفاعه رو مرحوم شیخ طوسی به سند صحیح نقل کرد، حسین ابن سعید عن صفوان و فضاله عن رفاعه ابن موسی. در کافی سند اینه: عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا عن رفاعه ابن موسی. این سند حدیث سابق است. علامه مجلسی گفته که آخه طبقه رفاعه ابن موسی که به طبقه احمد ابن محمد ابن عیسی و سهل ابن زیاد نمیخوره، همونطور که مرحوم صاحب معالم در منتقى الجمان میگه سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد ابن عیسی یا با یک واسطه از رفاعه حدیث نقل میکنن و گاهی با دو واسطه. چجور میشه اینجا بی واسطه از رفاعه نقل کنن؟ در حالی که رفاعه در زمان امام کاظم علیه السلام وفاتش هست و احمد ابن محمد ابن عیسی و سهل ابن زیاد از اصحاب عسکریین علیهم السلام هستند، طبقه شون به هم نمی خوره و لذا این حدیث ثقه داره. حالا کی بوده در این سند؟ علامه مجلسی میگه نمیدونیم، شاید فضاله بوده، میشه ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا ان فضاله ان رفاعه ابن موسی، میتونه ابن ابی عمیر باشه، میتونه ابن فضال باشه، ولی از هر اینه که ابن ابی نصره. چرا؟ به قرینه این حدیث دوم، احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالکریم ابن عمرو عن زراره. چون این حدیث دوم تعلیق سند داره، کشف میکنیم که اون راوی که ثقه شده تو حدیث قبلی همین احمد ابن محمد ابن ابی نصر بوده و درست میشه دیگه، عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن رفاعه ابن موسی. این حدیث اول. حدیث دوم میشه احمد ابن محمد ابن ابی نصر، یعنی سند بین قلینی و ابن ابی نصر همون سند قبلی است. عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا، سند درست میشه دیگه. احمد ابن، نه، روایت قبلی رو با روایت بعدی سقطش رو پیدا کرد، روایت اول رو سقطش رو پیدا کرد، چون میگه حتما سقط داره. اما این سقط بزنتیست، از کجا؟ به قرینه تعلیق سند در حدیث دوم. حدیث دوم مشکلش حل شد، تعلیق سند دیگه، یعنی همون سند قبلی سر این سند هم میاد، او هم مشکلش حل میشه، میشه عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر. اون حدیث اول بود عن رفاعه، این حدیث دوم است عن عبدالکریم ابن عمرو انزراره. خب شما میدونید این مطالب مفید علم نیست. بله قبول، حدیث اول یقینا سقط دارد. یقینا که میگم یعنی وثوق نوعی هست که سقط دارد، ولو احمد ابن محمد ابن عیسی از بعضی از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل حدیث کرده بلا واسطه، ولی چون طبقه فاصلش زیاده وثوق نوعی پیدا میشه به ثقه، چون جاهای دیگر ما نداریم غیر از اینجا که بیواسطه احمد ابن محمد ابن عیسی و سهل ابن زیاد از رفاع نقل حدیث کنن. این وثوق نوعی به سخت ایجاد میکنه، ما وثوق نوعی پیدا میکنیم به سخت، اما اینکه این سختش حتما احمد ابن محمد ابن ابی نصره چون حدیث بعدی تعلیق سند شده، این از کجا؟ شاید حدیث بعدی بعد سند شده به بزنطی و فوقش میشه حدیث مرفوع و کم لهوم النظیر، و چون حدیث مرفوع است اعتباری نخواهد داشت. ببینید یه وقت میگن وفی کتاب البزنطی، یه من میگه که روا البزنطی، روا البزنطی میشه مرسل دیگه، یا به تعبیر فنی مرفوع. ببینید چون شأن فقها ما هم اعتماد به حس بوده هم اعتماد به حس، اصالت و حس یعنی ظهور در حس، اینجا دیگه ظهور در حس منعقد نمیشه. مثل یک شخصی که هم شأنش اینه که کارشناس هواشناسیه که تشخیصش حدسیه دیگه، هر جا شک داره میگه کمی نمیدونم ابری و کمی غبار آلود، و این شأنش اعمال حدس، شأنش مثل افراد عادی حس هم هست. اگر آمد گفت الان تهران باران میاد، ما حمله بر حس میکنیم؟ نه، این شأنش اینه. شاید الان رفت اینترنت رو باز کرد بر اساس گزارش هواشناسی، خب تشخیص داد که به خاطر این سامانه‌ای که داره میاد به طرف تهران دیگه الان تهران باران میاد، احتمالش هست دیگه چون از این کارا کرده. اینجا دیگه ظهور نداره این اخبار در حس، اصالت حس یعنی ظهور در حس، این ظهور نداره در حس. جایی که ظهور دارد خبر در حس، از ظهور در حس داشته باشه. ولی اگه اینجوری باشه پس ببینید کتاب ها میرسیده به دست علما، کتاب اینجوره و قرائنی بوده در این کتاب که مفید علم بوده، اما این که بیاد بگید قال صادق علیه السلام، آقا اینجور که شما میگید کلینه اگه میگم قال صادق علیه السلام معتبر بود، فرسالت رو نسیاری میکنیم دیگه، چه فرم میکنه کلینه بگه قال البزنطی علیه الرحمه، یا یکمی جلوتر بره بگه قال صادق علیه السلام، فهمی میکنه مرسله دیگه. خب چه فهم میکنه بزن امام صادق کتاب نداره، اما اینقدر کتاب نوشتن حدیث امام صادق رو گفتن که چی میگه گفته فی کتاب البزنطی؟ گفته احمد ابن محمد ابن ابی نصر. خب بله، عرض کردم کتب مؤلفین متعارف این بوده اون زمان، چون علما اعتماد به این کتب داشتن به طور مستفیض عادتا میرسیده به افراد. خب احتمال اگر بدیم اشتباه کرده در تشخیص یک نسخه، خب اصالت عدم الخطا جاری میکنیم، و احتمال هم اگر بدیم اجتهاد کرده اصالت الحس جاری میکنیم، چون ظهورش در نقل حسی بوده در اون زمان نسبت به نقل کتب، چون علما چیزی غیر از همون اصول اربع معنی نداشتن و بر اساس همون استنباط میکردن. اما نسبت به احادیث و نه کتب، اینجا علما شأنشون اعمال اجتهاد بوده که این حدیث ثابت است یا ثابت نیست. ولذا اگر شما این رو بگید که اصالت الاستیاری میکنیم، خب شریف رضی کل نهج البلاغه رو میگه و من خطبتهی و من نمیدونم کتاب و من کتابهی. خب پس اونم اسناد جزمی میده دیگه. بله. مجازات نبویم میگه قال رسول الله. این ها اعمال اجتهاد یقیناً میکردن در این نقل ها. خب شاید کلینی وثوق نوعی رو کافی میدونسته یا وثوق شخصی پیدا کرده به اینکه بزنطی این حدیث رو گفته، نه به واسطه ثقات، از قرائن وثوق شخصی پیدا کرده. خب وثوق شخصی کلینی به درد ما نمیخوره که. وثوق شخصی باید ناشی از حس باشه، ناشی از حس باشه که به درد ما نمیخوره که. خب مرحوم صاحب وسائلم، چون آیخویی نسبت اشتباه گفته دو تا اشتباه کرده صاحب وسائل، صاحب وسائل به نظر میرسه که اشتباهی نکرده. صاحب وسائل هم تعلیق سند فهمیده از کافی. صاحب وسائل چی میگه؟ صاحب وسائل سقطی مطرح نمی کنه، چون حدیث اول رو که مطرح کرده میگه عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا ان رفاعه، سقطی رو ادعا نمیکنه. حدیث دوم رو بلا فاصله که ذکر میکنه میگه و انهم، یعنی ان عدت من اصحابنا، ان سهل ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، تعلیق سند فهمیده. با اینکه تو کافی که نبود و ان عدت من اصحابنا ان سهل ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، صاحب وسائل تعلیق سند فهمیده و ان عدت من اصحابنا ان سهل و آورده رو این حدیث دوم. البته مناسب بود بگه انهم، ای ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد و سهل جمیعا، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، فقط سهل رو گفت، در حالی که در سند قبلی سهل و احمد ابن محمد ابن عیسی هر دو بودن. این خیلی مهم نیست، ولی اشکال ما به ایشان هم همینه که شما این تعلیق سند رو از کجا احراز میکنید. به هر حال چون این سند هیچ کدام از این دو سند تمام نشد، مشکل هست رفعیت بکنیم از ظهور این چند حدیث که ظاهرش این است که باید صوم ثلاثت ایام را در روز هفتم و هشتم و نهم انجام بدید، مگر از اون مبنای عامی که ما اختیار کردیم در اصول استفاده بکنیم. و اون مبنای عام اینه که می گفتیم اگر احتمال بدیم ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب بوده در زمان ائمه، دیگه احراز نمی کنیم انعقاد ظهور خطاب امر را در وجوب، چون قرینه حالیه نوعیه یعنی ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب ما یصلح للقرینیه است و مانع از انعقاد ظهور خطاب امر میشه در وجوب. و راوی هم که ملتزم نبود ارتکاز متشرعی را که قرینه حالیه نوعی است به مخاطبین خودش بیان کنه. ما مثال می‌زدیم، می‌گفتیم یک استاد اخلاقی درس که میگه من نماز شب رو بر طلبه‌ها واجب می‌دونم. بعد این آقایی که رفته درست اخلاق ایشان میاد به شما هم نقل میکنه که آقا تو درست اخلاق اینجور گفتم. ما با اینکه قرینه حالی نوعی است که مراد وجوب اخلاقیه، اما به شما نمیگه، چون میگه خب ایشون هم همون ارتکاز که من دارم ایشون هم داره، همون جوری که من فهمیدم مقصود ایشون وجوب اخلاقی است، خب این آقا هم همینو میفهمه دیگه، چه لزومی به گفتنش هست. تا یواش یواش که در کتاب ها ثبت میشه و فاصله زمانی زیاد میشه، ابهام به وجود میاد. شاید در زمان ائمه وقتی امام میفرمود که یصوم و قبل یوم الترویه و یوم الترویه و بعد یوم الترویه، ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب بود، متشرع از این عبارت استحباب میفهمید. احتمال این معنا کافیه در این که احراز انقاد ظهور در وجوب نکنیم. چرا؟ صوم ثلاثت ایام خیلی هم فاقد الحدی بودن، پول نداشتن، روزه میگرفتن، خب متشرعه نماز بلد نبودن بخونه. چرا؟ حالا برفرض نمازشون که احکام زیادی داره، بعضی احکام رو نمیدونستن، برخواست صوم بدل الحد احتمال که میدیم واضح بود برای متشرع عدم وجوبش در این روز هفتم و هشتم و نهم. اینجا هم احراز نکردیم شهرت رو بر وجوب، شهرت بر وجوب صوم روز هفتم و هشتم و نهم احراز نشده. بلاخره چون مسئله مبتلا به بوده، مسئله غیر مبتلا به که نبود، ما احتمال میدیم واضح بود برای متشرع در اون زمان عدم وجوب. ولذا اگر این بیان رو مطرح کنید، با این بیان میشه فتوای به عدم وجوب رو تصحیح کرد. راجع به این صوم این سه روز هفتم و هشتم و نهم، البته اشکال ما با آخویی محفوظه ها، چون آخویی وجوب رو با حکم عقل میدونه، بحث ظهور خطاب دیگه نیست. ما چون وجوب را به ظهور اطلاقی خطاب عام میدونیم، میگیم احراز انعقاد ظهور نمی کنیم در وجوب به خاطر احتمال قرینه حالیه متصله، قرینه حالیه نوعی متصله. اما آقای خویی که وجوب را که عام میدونه، یا اونایی که وجوب را حجت و حجیت و قلائیه میدونن نه از باب ظهور خطاب امر، اونها وجهی نداره که فتوا به وجوب ندن نسبت به این که این سه روز روزه رو در روز هفتم و هشتم و نهم باید بگیره. نه دیگه، اونا میگن کار به ظهور ما نداره، مدیت و قلائی است. یا آقای خویی میگه که وجوب به حکم عقل است. پس فرق حجیت و عقلاییه با ظهور چی میشه؟ آخویی که حجیت و عقلایی هم نمیگن، امام حجیت و عقلاییه میگن. امام میگن خطاب ام ظهور در وجوب ندارد، حجیت و عقلاییه است بر وجوب. ولی آخویی میگن حکم عقل است وجوب، در جایی که خطاب بس واصل بشه و ترخیص در ترک واصل نشه. اینجا هم خطاب هم واصل شده، یصوم قبل یوم الترویه و یوم الترویه و بعد یوم الترویه، و ترخیص در ترک هم که واصل نشده. احتمال ارتکاز رو ما مطرح کردیم، ما علم به ارتکاز که نداریم، علم به ترخیص که نداریم. یالا مبنا وقتی این شد که ما کار به ظهور نداریم، خطاب امر موضوع از اندل اغلا برای یک اصل اغلایی، اون اصالت الوجوب. بله دیگه، تصریح میکنن، میگن اگه بنا باشه با این احتمال قرینه حالی نوعی ما دست برداریم از این خطابات امر که اصلا فرق به هم میریزه. خب شما میفهمید فرق به هم میخوره، ما میگیم به هم نمیخوره. نه، مواردی که مبتلا به بوده و شهرت بر وجوبش نیست بلکه شهرت بر عدم وجوبشه، مثل غسل الجمعه واجبا، مثل وجوب اقامه، اقامه در نماز مقتضای ظاهر ادله اینه که واجبه، غسل احرام مقتضای ادله اینه که واجبه. ما به همین موارد رو، به همین شک در ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب، مشکلش رو حل کردیم و الا معمول موارد دچار مشکل نمیشه. در مقابل این صحیحه معاویه، صحیحه‌ای که خوندیم راجع به این که باید روز هفتم و هشتم و نهم روزه بگیره، صحیحه معاویه ابن عمار و صحیحه رفاعه و صحیحه حماد، یک روایتی اینو عرض کنم، روایت سلیمان ابن خالد هست، تو اینجا داره که یصوم ثلاثة ایام بمکه، اون سه روز رو تو مکه روزه بگیره. گفته میشه که خب روز نهم ما کجای در حج و عرفاتی، پس این روایاتی که میگفت روز هفتم و هشتم و نهم روزه بگیره، این خلاف این روایت سلیمان بن خالدی که میگه یصوم ثلاثة ایام بمکه. جوابش اینه که این به مکه در مقابل اذا رجعتمه، به مکه نید اون هفت روز روزه رو بعد از رجوع به بلدش روزه میگیره، ولی این سه روز رو در مکه و حوالی مکه روزه میگیره، که عرفات هم از حوالی و توابع مکه است. در این مسئله انشاءالله بقیه مسائل فردا. والحمد لله رب العالمين.